و سازنده به دنبال اونه که همه اتصالات و شیوه انتقال اطلاعات از طریق کابل‌ها رو حذف و امواج بی سیم رو جایگزین اون کنه. طراح این دست در خصوص شیوه کار این دست گفته که سیگنال‌های گرفته شده از عضلات ساعد و بدن به هسته اصلی ارسال میشه و بعد اون رو به سرور موتورهای کاشته شده در پروتز منتقل میکنه و باعث میشه انگشتان با حداقل فشار متحرک بشن. شاهرخ همچنین گفته که از اونجایی که این طرح در ابتدای راهه، در نظر داریم در آینده و در بروز رسانی های بعدی همه سیمکشی ها از مدار خارج و فناوری بی سیم یا حداقل بلوتوس اضافه بشه و در قدم بعدی احساس به پروتز اضافه میشه. به عبارتی دستگاه توانایی پیدا میکنه که بتونه حرارت و دما رو از نوک انگشتان به بدن فرد منتقل کنه. به فرض مثال با برداشتن لیوان بفهمه که این لیوان سرد یا گرمه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره ترمیم خطوط لوله‌های نفت و گاز با استفاده از فناوری جدید ایرانیه. استادیار مهندسی متالورژی دانشگاه آزاد دسفول از ترمیم خطوط لوله‌های انتقال نفت و گاز با استفاده از فناوری جدید و بومی پوشش کامپوزیتی خبر داده. یکی از مشکلاتی که در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی وجود داره اینه که لوله ها و خطوطی که برای انتقال انرژی در این صنایع به کار میرن معمولاً به واسطه شرایط دچار خوردگی میشن. این خوردگی به معنای کاهش ضخامت جدارای لوله است و در صورت افزایش خوردگی باید لوله از دو طرف قطع بشه تا بشه اون رو تعویض کرد. تعویض خطوط انتقال و قطع جریان گاز یا نفت هزینه بسیار زیادی در بر داره که میتونه باعث هدر رفتن منابع هم بشه. در این فناوری جدید با استفاده از یک سری کامپوزیت های زمین پلیمری فرآیند ترمیم خطوط لوله ها انجام میشه. دکتر علی حیدری مقدم با بیان این که این فناوری به وسیله محققان یک شرکت دانش بنیان طراحی و اجرا شده گفته که بر این اساس در فرآیند ترمیم نیاز به قطع جریان سیال نیست. این کامپوزیت ها ویژگی های بسیار خوبی دارن و زمانی که اعمال میشن ابتدا جلوی پیشرفت خوردگی رو میگیرن و از طرفی همزمان استحکام لوله رو هم افزایش میدن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره کاربردی شدن تصاویر خیام در نقشه پوششی سازمان نقشه برداریه. سخنگوی سازمان فضایی ایران با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان نقشه برداری گفته که در این همکاری مشترک تصاویر ماهواره خیام در تهیه نقشه‌های این سازمان کاربردی میشه. حسین دلیریان گفته که تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان فضایی و سازمان نقشه برداری با هدف کاربردی شدن تصاویر ماهواره خیام در حوزه‌هایی مثل تهیه اطلس‌ها، آمایش سرزمین، نقشه‌ها و غیره به امضا رسیده. سخنگوی سازمان فضایی ایران با بیان این که ماهواره خیام برای کشور یک ظرفیت بزرگ به شمار میره گفته که طبق تفاهم‌نامه منعقد شده تصاویر و داده‌های ماهواره خیام با محوریت سازمان نقشه برداری به کار گرفته میشه و این طرح مهم در یک قالب مشخص و مدون پیش میره. ماهواره خیام در تاریخ 18 مرداد ماه 1401 با وزن 600 کیلوگرم با ماهواره بر سایوز به مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد تا طبق اعلام سازمان فضایی به مدت 5 سال از داده‌ها و تصاویر ارسالی اون در حوزه‌های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، منابع آبی، معادن و پایش مرزها و مدیریت حوادث غیر مترقبه استفاده بشه.
رهاورد
در صفحه سلامتی پزشکی از بیماری‌های نادر می‌گیم. بیماری نادر به هر بیماری اشاره دارد که درصد کمی از جمعیت را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. یعنی کمتر از 5 نفر در هر 10,000 نفر را درگیر می‌کند. اغلب بیماری‌های نادر جزء اختلال‌های ژنتیکی محسوب می‌شوند و حتی اگر علائم آنها خیلی زود ظاهر نشود، در تمام دوران زندگی یک فرد با او همراه خواهند بود. بسیاری از بیماری‌های نادر در اوایل زندگی مبتلایان ظاهر می‌شوند و در حدود 30% از کودکان مبتلا به بیماری‌های نادر قبل از رسیدن به سن 5 سالگی خواهند مرد. از بیماری‌های نادر به عنوان بیماری یتیم یا بیماری فقیر نیز یاد می شود، زیرا هیچ روش درمانی مؤثری وجود ندارد و تمام تجویزها و راه‌های درمانی به کار گرفته شده بیشتر در جهت کاستن علائم و عوارض بیماری‌های نادر است. از مجموع 8000 نوع بیماری نادر که در جهان شناسایی شده است، 58 نوع آن در ایران از شیوع بیشتری برخوردارند که از جمله میتوان به سندروم پیری زودرس، سندروم مارفان و اپیدرمولیز بلوزا اشاره کرد. خانم دکتر شمسی فراهانی، دکترای حرفه‌ای پزشکی، در این باره صحبت میکنند.
بیماری های نادر عمدتاً به چند صورت قابل تعریف هستند. یکی از نظر نحوه بروزشون در جامعه که خب مسلماً همونطوری که از اسمشون هم مشخص هستش، بیماریایی هستن که از شیوع خیلی کمی برخوردار هستن و به طور متوسط حدود 5 در هر 10,000 نفر رو شامل میشن. البته شیوعشون در کشورهای مختلف در مناطق مختلف فرق میکنه، به طوری که مثلا در کشور آمریکا شیوع کمتر از 1 در هر 1500 نفر رو دارن، در اروپا کمتر از 1 در 2000 نفر و در کشور ما کمتر از 1 در هر 50,000 نفر رو شامل میشن. یکی هم از نظر در واقع حالا منطقه جغرافیایی که هست متفاوته، به طوری که مثلا بعضی از بیماری ها ممکنه در یک منطقه نادر باشن ولی در یک منطقه دیگه نادر محسوب نشن، یا اینکه بسته به شرایط سنی فرد، مثلا در گروه سنی خاص این بیماری نادر طبقه بندی بشه این بیماری ولی در یه گروه سنی دیگه نباشه. مثلا سرطان در بچه ها میدونیم که یک بیماری نادره ولی در بزرگسالان نادر محسوب نمیشه. همچنین در مورد لاعلاج بودن بیماری، در واقع یکی از حالا طبقه بندی های دیگه این بیماری ها هستن که اصطلاحا به بیماری های یتیم گفته میشن، که بیماریایی هستن که در واقع قابل درمان نیستن و درمانهاشون صرفاً درمانهای علامتیه، یعنی علائم بیماران رو ما کنترل میکنیم. مثلا بیماری آلزایمر رو میتونیم نام ببریم که حالا علیرغم اینکه یک بیماری خب خیلی شایعی هستش در جامعه ولی چون علاج ناپذیر هستش به عنوان یک بیماری نادر طبقه بندی میشه. بنابراین نوع در واقع طبقه بندی متفاوت هست در مورد بیماریهای نادر. بعضیاشون به خاطر سختی و علاج ناپذیریشون نادر طبقه بندی میشن. یه چیزی حدود 5000 تا 8000 بیماری نادر ما در کل دنیا داریم که خب از نظر حالا نوع زیاد هستن اما از نظر تعداد کمن. در کشورمون هم حدود 1200 بیماری شناخته شده نادر رو ما داریم. 85% این بیماری ها ژنتیکی هستن. بنابراین چون که به هر حال فرد با این بیماری به دنیا میاد تا آخر عمرش به نوعی با عوارض این بیماری درگیره و دست و پنجه نرم میکنه. متاسفانه بیماری های ناتوان کننده ای هستن و اون 20% بقیه، حدود 15-20% بقیه که باقی میمونن، عمدتاً علل حالا عفونی، علل حساسیتی رو شامل میشن. کلن این بیماری ها از نظر مرگ و میر هم خب نسبتاً شایع هستن و چون بیماریایی هستن که اغلب خب ناتوان کننده هستن تا حد زیادی باعث مرگ میشن، به طوری که حدود 35% در واقع کودکانی که با بیماری نادر به دنیا میان تو همون سال اول زندگیشون فوت میکنن. 10%شون به سن 5 سالگی میرسن و فوت میکنن و حدود 12%شون هم قبل از سن 15 سالگی متاسفانه فوت میکنن. توی کشور ایران حدود 58 مورد بیماری نادر شناخته شده ما داریم که حالا چند تا از مهمترین مواردش رو میگم. یک بیماری هست به اسم بیماری سیرنگومیلی که اینها یه سری کیست های فزاینده در سیستم نخاع و بصر نخاعشون پیدا میکنن و تدریجا این کیست ها تعدادشون افزایش پیدا میکنه و به تبع چون که سیستم اعصاب مرکزی درگیر هستش، بیمار تدریجا دچار ضعف های عضلانی، دچار اختلالات حرکتی، خشکی کمر میشه و بعد وقتی که حالا با روش های تشخیصی بررسی میکنن در امارای این بیماران این کیست ها رو مشاهده میکنن و بیماری تشخیصش قطعی میشه. اینا معمولا با کج پشتی یا حالا اسکلیوز اصطلاحا در جامعه خودشون نشون میدن که ستون فقراتشون دچار حالا انحناهایی هست و اون حرکت و در واقع توانایی لازم رو برای انجام فعالیت‌های خودشون متاسفانه ندارن. بیماری دیگه هم هست، مثلا بیماری هست به اسم بیماری پیری زودرس که حالا اصطلاح پزشکیش بیماری بروگریا هست که بسیار نادره، در هر 8 میلیون نفر یک نفر مبتلا میشه. اینها تا سن حدود 13 سالگی پیر کاملن
یعنی کاملا پیر میشن و برای دانشمندان هم مطالعات اینها خب حائز اهمیت هست، برای اینکه در مورد حالا علل پیری و اینکه چه عاملی باعث پیری میشه که بتونن با مطالعات بیشتر جلوی این قضیه رو بگیرن اهمیت زیادی داره.
به انتهای برنامه امروز رسیدیم. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهی شما و با آرزوی روزی خوب برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
بابا، این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
نیمروزتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان همراه لحظات شما هستیم از رادیو ایران و آرام آرام نزدیک میشیم به لحظات عارفان و عاشقانه راز و نیاز با حضرت دوست. ضمن این که درخواست ما از شما این هست که ما رو در راز و نیاز هاتون دعا بفرمایید، دعوت میکنم به افق آفتاب رو بشنوید.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 22 شهریور ماه، دلاوری از دیار نصف جهان، شهید حسن قربانی، قربتن الالله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو.
هموطنهای عزیز و اهل ایمان، مردم خوب و با خدای ایران، سلام علیکم. نیمروز چهارشنبه شما خوش و با برکت باشه انشاءالله. تا شکفتن گل اذان بر فراز گلدسته ها وقت زیادی باقی نمونده. وقت خواهش و نیایش، التماس دعا. خدمت شما عرض کنم فردا سال روز رحلت مردیه که از جانب خداوند برای ما دین و آیین و شریعت و وحی و معنویت هدیه آورد. امروز بیایید به این نکته مهم فکر کنیم که فلسفه دین و شریعت چیست؟ به نظر شما ما چه نیازی به دین و شریعت داریم؟ امروز هم از طریق دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 3900 رادیو ایران منتظریم که شما به ما پاسخ بدید که به نظر شما ما چه نیازی به دین و شریعت داریم. خدا رو شکر که امروز هم خدمتگزار شما عزیزان شنونده هستیم. محضر شما عرض کنم که اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم انشاءالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات 91 تا 93 سوره مبارکه بقره با صدای الحنجرت الباکیه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما رضای عزیز و عزیز. سلام و ادب و احترام منظر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی رفق آفتاب. طاعت و عبادتتون قبول باشه انشاءالله.
حاج آقا محضر شما هستیم. آیات 91 تا 93 سوره مبارکه بقره و نکات این آیات در خدمتی.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان میدونن که بسیاری از آیات سوره مبارکه بقره و حتی سوره های دیگه مخاطبش بنی اسرائیل هستن و خصوصا قوم یهود به جهت اون در واقع کارهایی که داشتن، اموری که داشتن، مسائل مهمه که براشون پیش اومده بود، هم قصه های اونها و داستانهاشون بیان شده و هم تخلفات و انحرافاتشون. و در این آیات هم خطاب به هموناست، یعنی روی صحبت راجع به اوناست. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، وقتی بهشون گفته میشه به این قرآن که از نایه خدا نازل شده ایمان بیارین، اونا میگن نه، ما فقط به کتابی که بر خودمون نازل شده ایمان میاریم، یعنی فقط تورات. و یک فرونه به ماوراءه، و ماوراء تورات رو در حالی که هم انجیل حقه و هم قرآن حقه بهش ایمان نمیارن. و یک فرونه به ماوراءه و والحق مصدقا لما معهم، هم این کتابا حقن، هم تصدیق میکنن این ما معهم یعنی تورات که نزدشون هست. یعنی معارف تورات و انجیل و قرآن اگر که تورات و انجیل تحریف نشده باقی میموندن، دست نخورده باقی میموندن، همه معید هم دیگه است، چون همشون از معید خدا اومده، مصدق یک دیگر هست، ولی اینا حاضر نیستن ایمان بیارن. پس ببینید که از حرفایی که اینا میزدن یعنی که ما به کتابی که بر خودمون نازل شده ایمان میاریم، اما به سایر کتب ایمان نمیاریم. در حالی که یک مسلمان اینو نمیگه، یا ما تورات رو قبول داریم، انجیل رو قبول داریم، البته تعریفاتی درش شده، ولی به هر حال اینا کتب نازل شده از نهای خداوندن و برای ما مقدسن. یعنی اگر امروزه تورات و انجیل دست نخورده و تعریف نشده باشه، ما رو سرمون میذاریم اینا رو، اینا رو سر ما جا داره. در آیه آخر سوره بقره همینو میگیم آمن رسول و ما انزل الیه من ربه و مؤمنون کلن آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، به همه شون ایمان داریم ما، اما یهودی ها اینو قبول ندارن. بعد یکی از اشکالات دیگه شون این بوده که خب انبیا رو میکشتن اینا، یعنی قرآن بارها اینو اشاره فرموده که اینا انبیا رو میکشتن به قتل مول انبیا. اینجا میفرماد فلم تقتلون انبیا الله من قبل و ان کنتم مؤمنین، شما اگه واقعا ایمان داشتید به همون کتاب خودتون ایمان داشتید چرا انبیا رو کشتید؟ انبیا خودشون ها، انبیایی که از بین خودشون مبعوث میشدن برای کارهایی که تبلیغی بوده رو نمیکشتن. حتی حضرت هارون برادر حضرت موسی رو در اون 40 روز میخواستن بکشن دیگه، در اون 10 روز آخر از شما خدمت شما که وقتی منحرف شدن، وقتی میقات حضرت موسی طول کشید 10 شب اضافه شد و اینا منحرف شدن گوساله پرست شدن، حضرت هارون رفت بهشون اعتراض کرد، اینا اعتراض رو قبول نکردن، بدترین برخورد رو با حضرت هارون داشتن. خود حضرت هارون بعدها برای برادرشون حضرت موسی توضیح دادن، فرمودن ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، می‌خواستن منو بکشن اینا، یعنی اینقدر راحت بود برای اینا کشتن نه آدمای عادی، نه مؤمن عادی، انبیاء الهی راحت می‌کشتن. یعنی انسان‌هایی هستن که آدم کشی و مؤمن کشی جزء برنامه‌های همیشگیشون بوده. حالا ما الان رژیم صهیونیستی رو می‌بینیم با این همه قساوت و اینها، فکر می‌کنیم چیز جدیدی، نه ما اینا سابقه‌شو داشتن. بعد فهمید که موسی هم که با بیانات اومد و برای شما بهترین براهین رو داشت، بهترین معجزات رو داشت، با کتاب آسمانی اومده بود، او که اومده بود شما چطور منحرف شدید؟ ثم اتخذتم الهجل من بعده، رفتید دنبال گوساله پرستی و انتم ظالمون و ستمگر بودید. بعد باز یه جریان دیگه شون رو اشاره میفهمد، باید اخذ ما میثاقکم، موقعی که میثاق شما رو گرفتیم و رفعنا فوقکم الطور، و کوه طور رو چندین بالا سر شما قرار دادیم، که اصلا یک جریان بسیار خاص و مفصلی است در قوم بنی اسرائیل. اون موقعی که تخلف کردن یه میثاقی با خدا بستن که اونجا اگر ازش تخلف میکردن این کوه بر سرشون نازل میشد. بعد بهتون گفته شد که خود و ما آتیناکم به قوه و اسمه، و اون چیزی که بهتون دادیم رو با قدرت بگیرید و بشنوید عمل کنید. قالوا سمعنا و عصینا، گفتن شنیدیم اما معصیت میکنیم، ما قبول نمیکنیم، در حالی که مؤمن میگه سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، اما اینا میگفتن سمعنا و عصینا. حالا که از نکات شما رضای خیلی جالبه،
بله، این
بگو مگوهاست، بهشون یه چیز گفته میشد اینا یه چیز دیگه سربالا جواب میدادن،
بله.
یعنی اصلا این روحیه لجاجت و عناد که میتونه در سایر انسانان باشه، اختصاص به یه مردم خاص و یک نژاد خاص نداره، این چقدر میتونه بحران ساز باشه برای انسان، چقدر میتونه انسان رو به انحراف و به سقوط نزدیک کنه، که در مقابل فرمایش و امر الهی و پیامبران الهی، بزرگان، اولیا، هی انسان بخواد بگو مگو کنه. آها یه چیزی میگن اینا، به هر حال چطور ما در اموری که درش تخصص نداریم تو دنیا هر کی هر چی میگه ما قبول میکنیم، یا من تخصص ندارم، باشه اون فردی که متخصصه من پذیرفتم، چشم عمل میکنیم، اما از این که دکتر باشه، مهندس باشه، متخصص باشه، چطور در مسائل دینی کارو نمی‌کنیم، هی بگو مگو می‌کنیم؟ بابا این به هر حال دین یک متخصصینی داره، افرادی که دینشناسن، افرادی که تفقه دارن، غور کردن در این معارف، به اصطلاح مجتهد هستن، عالمن، چطور وقتی که یه حرفی می‌زنن ما اطاعت نمی‌کنیم و شروع می‌کنیم به انقلاب کردن و هی بگو مگو کردن و از خودمون نظر دادن؟ این خطرناکه، این می‌تونه ما رو ببره به وسیله انحرافی که قوم یهود داشتن و دیگران داشتن و در طول تاریخ اینا به سعادت منتهی نشد کارشون، دچار شقاوت و بدبختی شدن.
درسته.
خدا انشاءالله بهمون کمک کنه ما اهل اطاعت و تسلیم باشیم. به نظرم محور عمده در این آیات اینه که اینا چون تسلیم حق نبودن، تسلیم پیامبرشون و تسلیم امر خدا نبودن، حتی تسلیم معارف کتاب آسمانی خودشون نبودن، این همه براشون سقوط اتفاق افتاد.
دقیقا.
که قرآن هم میفرماد اگر مؤمنید راستشو بگید چرا اینجوری برخورد کردید، اگر مؤمنید، من میشه قرآن ایمان اونها رو هم قبول نداره، واقعا هم مؤمن حقیقی نبودن، و انشاءالله ما رو اینگونه قرار نده.
الهی آمین، الهی آمین. حاج آقا میخوام از شما تقاضا کنم که با یک دعا از زبان جناب عالی به استقبال اذان ظهر به افق تهران بریم، در خدمتی.
خدایا ما رو زنده بدار به زندگی و حیات محمد و آل محمد، و بمیران با نماز و نحوه شهادت محمد و آل محمد.
برکت صلواتی بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حاج آقا متشکرم، ارادتمندیم، التماس دعا. پس از شنیدن نکات آیات 91 تا 93 سوره مبارکه بقره توسط حجت الاسلام محمد پویا، حال با تأمل و تدبر بیشتر گوش جان می سپاریم به تلاوت این آیات با صدای الهنجرة الباکیه مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا
دلانگیز و آرام بخشی است آن هنگام که مؤذن مرحوم استاد حسین صبح دل ندا می دهد خدا همین نزدیکی است. گوش کن.
الله